أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. از شش اشکالی که یا شبهه‌ای که نسبت به مشروعیت و جواز تقیه مطرح شده یا ممکنه مطرح بشه، چهار شبهه و اشکال رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم. اشکال پنجم که بزنیم، یعنی اشکال پنجم و اشکال ششم، در واقع به طور خاص متوجه رفتار و عمل مبتنی بر تقیه از ناحیه امام معصومه. اون چهار اشکال و شبهه به اصل تقیه، صرف نظر از این که از ناحیه چه کسی صورت بگیره، برمیگشت که اصلا این فعل یه فعلی است که این توالی فاسده رو داره. اما این دو اشکال به خصوص مربوط میشه به اعمال تقیه از ناحیه امام معصوم. اشکال پنجم اینه که تقیه با شأن امامت سازگاری نداره، چون شأن امامت شأن هدایت و تبلیغ دینه. امام کسی است که باید حقیقت دین رو بیان کنه و به نوعی سخن بگه و رفتار کنه که کتمان حقیقت نشه. خب طبیعتاً اگر رو به تقیه بیاره، این یعنی کتمان حق و این منافی با شأن امامته. خاصه به این اشکال هم با توجه به اون چی که در گذشته تو جلسه گذشته گفتیم معلوم میشه، چون درسته که شأن امام شأن هدایت و تبلیغ دین و بیان حقایقه، ولی همین شأن گاهی اقتضا میکنه برای مصالحی یا برای پیشگیری از ضررهایی یا حقیقتی رو بیان نکنه. به عبارت دیگه، اصل در مورد امام بیان حقیقت و تبلیغ دینه، الا اینکه عنوانی عارض بشه و ضرورتی پیش بیاد یا مصلحتی اقتضا کنه که در یک شرایط خاص به خاطر یه امر اهم از این امر صرف نظر کنه. لذا این منافاتی با شأن امام هم نداره. و بله، اگر برای حفظ جان خودش باشه امام، در حالی که به شدت جامعه نیاز به امام داره، یا برای حفظ جان پیروانی که در اقلیت هم قهرن، یا مثلا استمرار، مگر امیرالمؤمنین به هر حال گاهی همراهی نمی کرد به زبان، بالاخره اونم به نوعی می تونه از مصادیق تقیه باشه. موقعیت اسلام و مسلمین در یک شرایطی است که اگر اظهار حقیقت بشه، کیان اسلام به خطر می افته. خب قهرن همون چیزی که اقتضا میکنه امام حقیقت رو بیان کنه و تبلیغ دین کنه، همون اقتضا میکنه امام سکوت بکنه. بله، حالا میگم به اصطلاح موارد زیاد، نه حالا اون از مصادیق تقیه نیست، اون یه بحث دیگه است. اشکال ششم باز به نوعی به شخص امام برمیگرده و اون این که ما به برخی از صفات و فضائل در مورد اهل بیت و ائمه معصومین اعتقاد داریم، از جمله عصمت، شجاعت، عرض به حضور شما، و تقیه به نوعی منافیه با عصمت و شجاعت و صفاتی از این قبیله. خب در تقیه، مخصوصا تقیه اکراهی و خوفی، مدار بر خوف ضرره. خب یعنی کسی به خاطر خوف ضرر از اظهار حق صرف نظر کنه و با مخالفین حق همراهی کنه، حالا اهم از کفار یا غیر کفار. خب این چطور میسازه با شجاعت؟ شجاع کسی است که از حضور شما به این خوف ضررها، ضرر جانی، مالی و امثال اینها اهمیت نمیده. یا از حضور شما مسئله عصمت. به هر حال در تقیه به نوعی دروغ و نفاق نهفته است و دروغ و نفاق با عصمت ائمه سازگار نیست. لذا از این جهت که تقیه با برخی از اوصاف ائمه معصومین تناسب نداره، بلکه ناسازگار و متناقض و متحافته، نمیتونه مشروع باشه. وقد عرفتم من ما ذکرنا، جواب از این اشکال رو. اون چه که مربوط به منافات تقیه از ناحیه امام معصوم با عصمت گفته شد، این قد مذام ما ذکرنا الجواب نه، که تقیه نه دروغ است و نه نفاق. حالا این یه نکته. و اما اون چه که به عنوان منافات تقیه با شجاعت گفته شده، این هم عرض به حضور شما جوابش معلومه. چون شجاعت در واقع یعنی اینکه انسان ترس از غیر خدا نداشته باشه، حالا در رابطه با معصومین، یعنی ترس از غیر نداشته باشه، چیزی او رو به وحشت نیندازه. مبنای تقیه از ناحیه امام در واقع ترس برای خودش نیست. اگر خوف ضرر مطرح میشه، این خوف ضرر، حالا ضرر مالی یا ضرر ارضی یا ضرر جانی، در صورتی که اقتضایی برای تحمل این ضرر نیست. اگر یه شرایطی است که اقتضا میکنه امام همه هستیشو فدا بکنه، اینها این کار رو میکنن. جایی که اساس اسلام در خطره، جایی که منافع مسلمین در میان باشه، در سیره ائمه هم این رو دیدیم که اون چه که برای اونها مهم نبوده، ضرر جانی و مالی به خاطر اینکه شخص خودشون حفظ بشن. ولی اگر اقتضاء تحمل این ضرر نباشه و عرض به حضور شما در مقابلش مصلحتی که اونها رو وادار بکنه این ضررها رو متحمل بشن نباشه، قهرن این به تناسب همون اهمیت موضوعی که درش تقیه صورت میگیره و مصلحت یا ضرری که به خاطر ترک تقیه به اصطلاح عارض میشه، در مقایسه با اون قهرن اگر تقیه صورت بگیره، این هیچ منافاتی با شجاعت نداره. در مجموع فتحصل مما ذکرنا کله، که مقتضی برای مشروعیت تقیه تمامه، مانعی هم در برابر مشروعیت تقیه نیست. خب مقتضی موجود، مانع هم مفقود، لذا اصل تقیه با اون تعریفی که ما ذکر کردیم مشروع و جائزه. و مهم اینه که باز این رو برای چندمین بار عرض میکنم که اون چه که مشروعیتش ثابت شده صرفا تقیه در برابر مخالفین نیست. تقیه در برابر کفار، منافقین، مخالفین و همکیشان اصلش با این ادله ثابت میشه. موضوع تقیه هم باز اطلاق داره و عمومیت داره، این هم در واجبات هم در محرمات.
این معمولا به روز یه اوقات آرام نمیپذیرم که یک کسی که در یک مقامی قرار داره با خواست یه طور برخورد میکنی با عوام یه طور.
نه مسئله یه مدارا ببینید،
میدونم منظور اینه اوستاد، ببینید الان ممکنه یه پدر یه خانواده میدونه که برشکست شده و خودش اطلاع داره، اینه میخواد تو خانواده بگه، خانواده رو
نه این تقیه نیست ببینید، نه اینا همین مرز بین تقیه و غیر تقیه و اینا موارد تقیه نیست. این که کسی نه
من روحانی میام تو مسجد امام جماعت میان از من میپرسن شما فلانی تایید میکنی یا نمیکنی، برای اینکه از یه اختلاف و برنامه جلوگیری کنم تقیه میکنم، نظر سری خودم نمیگم.
بله
اینا تقیه است دیگه.
نه ببینید حالا ما الان یکی مصادیق، ببینید من عرض میکنم اگه قرار باشه اجازه بدید مصادیق بخوام فهرست بکنیم که آیا این از مصادیق تقیه هست یا نه، الان ما تا فرد یه هفتم بشینیم میشه مصداق براش درست کرد. مهم اینه ببینید ضابطه، ما تعریف تقیه رو گفتیم، اولا مسئله به اصطلاح حق بودن اون موضوع مهمه. حق که میگیم بالاخره این معنا و ملاکش معلومه. مسئله خوف ضرر یا مصلحت مهمه. همراهی ظاهری یا سکوت یا ترک در حالی که اعتقاد قلبی هست. بعد عمده اینه که واقعا انسان بسنجه، این بخش زیادیش به خود شخص برمیگرده که انسان بسنجه که آیا واقعا اون چه که الان از سکوت یا ترک یا فعل و همراهی داره مرتکب میشه این بر چه مبنایی است؟ آیا واقعا برای حفظ منافع شخصی است؟ یعنی یه حقیقتی است. بالاخره طبیعتا تو همین مدرسه، تو همین مرکز، درسته؟ این الان زیادم پیش میاد. حالا من اینجا رو مثال زدم، تو محیط‌های کاری، تو محیط‌های اداری، عرض به حضور شما بگیرید تا تو یک روستا، تو یک شهر، تو یک استان، تو یک به هر حال یه مواردی هست که شما اینها رو مثلا خلاف می‌دانید. حالا اینجا ببینید مقابله با فساد، مثلا اینکه یه فسادی میبینید میخواد اینو ابراز بکنید جلوش گرفته بشه، اینکه هر کسی بیاد با این گمان که من الان اگر من چنین سخنی بگم یا اینو افشا بکنم یا مثلا بگم این عرض به حضور شما نتیجهش این عوارض منفیه، این ضررها رو داره یا این سلب منفعتها از من میشه. خب شما حساب کنید اگر قرار بشه در برابر همه این رفتارها از ناحیه یک مدیر مثلا بسیار جزئی گرفته تا بالاتر همه سکوت کنن چی میشه؟ این واقعا همون تعطیلی امر به معروف و نهی از منکره. پس اگر قرار باشه همه جا آدم با شاید اون چیزهایی که باعث شده، یکی از چیزهایی که باعث شده یک چنین شبهاتی وارد بشه همین تعمیم نابجای تقیه به همه موارد اینطوریست. این خیلی مهمه که انسان بالاخره واقعا در برابر ظلم، در برابر بی‌عدالتی، در برابر اجحاف، در برابر به اصطلاح این کارهای ناروا خب ببینه که واقعا اون مبنا و خواستگاه عکس العملش چگونه است، همراهی کردنش بر چه مبناست، نکردنش بر چه مبناست. گاهی از اوقات ما اینا دیگه در پیچ و خمهای تاریک نفس برای خود ماها هم خیلی وقتا کشفش مشکله که واقعا الان این عمل ما یا این عکس العمل ما واقعا داره به عنوان تقیه انجام میگیره یا به عنوان حفظ موقعیت های ظاهری و مادی و عرض حضور شما این که یواش بیاد یواش بره که گربه شاخش نزنه و بالاخره اینا خیلی مهمه. ببینید مهم اون حجت شرعی است. حالا این زائده دیدگاه های آدم هست. شما الان برگردید مثلا فرض کن به سیره علمای ما، بعضی علمای ما در برابر حکام جور سلاطین اهل مبارزه بودن، بعضی نبودن. خب حالا ما الان بیایم میخوایم معیار برای سنجش اینها حساب بکنیم، یا در همین اواخر امام بالاخره یه رفتار داشت، مراجع دیگه بعدن رفتار دیگری داشتن. خب اینا تابع خیلی از عوامله. ما الان بیایم بگیم خب اونها تقیه میکردن، امام شرایط تقیه رو مثلا فراهم نمیدید، خب اینو ما بالاخره بگیم چه کار باید بکنیم، آیا شرایط تقیه بوده یا نبوده. این دیگه بخشیش برمیگرده به مبادی معرفتی اشخاص، برداشتشون از دین، این که حالا اهم و مهم رو چی میدانن. مثلا فرض کن اون موقع یک کسی نظرش این بود، از آقایون میگفتن که اون چه اهم حفظ یه مملکت شیعه ولو با شاه تو این دنیا، هم گفتن نفس این که یه شاه شیعه داریم برای ما کافیست. خب امام این منطق رو قبول نداشت. امام عرض به حضور شما یه مسائل دیگه ای رو میدید، ولذا دعوت به امر به معروف و نهی از منکر با آقایون تو گزارشاتی که از جلسات گفتگوهای بالاخره بین آقایون هست، گفتگوهایی که ایشون با آقای حکیم بعد از ورود به نجف داشتن، اینا همه اتفاقا مدارک خوبیه برای بررسی این موضوعات. خب ما الان نمیتونیم یک باره بیایم بگیم آقا این تقیه هست یا نیست. این بخشیش به مبادی معرفتی خود اشخاص، بخشیش به انگیزه های درونی برمیگرده. واقعا حالا مثلا من فرسون دیدم یه آقایی از مراجع یا مثلا چیز ممکنه درجه شجاعتش مثل فلان آقا نباشه. شما ببینید تو علما یک کسی مثل شهید مطهری این شجاعت رو داره که میاد اقدام میکنه برای اصلاح، به این معنا که بسیاری از اشکالات رو مثلا اظهار میکنه، بیان میکنه، میگه باید اینها ترمیم بشه، تلاش میکنه نگاه نوی مثلا عرضه بکنه. خب یه عده‌ای این شجاعت رو ندارن، حتی عقاید خودشون رو که ممکنه موافق با مثلا بعضی از آیین دیگه باشه اظهار نمی‌کنن. فتوا در مقام فتوا، مثلا من اینو مکرر از آیین شنیدم، فرض بفرمایید فتوایی رو نمیدن به خاطر تحفظی که دارن. حالا این تحفظ منشأش میتونه خیلی از امور باشه. میخوام عرض بکنم ببینید این معیار و ضابطه است، هر کسی باید با این معیار و ضابطه خودش بسنجه. بالاخره این عملش، این همراهیش، این سکوتش، آیا این مصداق تقیه است یا واقعا یه ترسی است که به خاطر مثلا مصلحت اهم نیست. و الا بله، اگه بخوایم اینجوری بگیم خب همه جا به قول شما خوف ضرره. ضرر مگه چیه؟ این که مثلا فرض کنید که بنده رو اینجا چیز کنن دیگه، فردا تو نباید اینجا تدریس بکنی، مثال میزنم ها، درسته؟ فلانی بگه خب من اینجا، منو از اینجا از کارم بیرون میکنن، میبینه مثلا موافقش داره، میگه اگه من بیام بگم این داره مثلا خطا میکنه، من برم بگم این من از کار بیرون میکنه. حالا این باید ببینیم آیا واقعا دو نفرم هستن، یه کسیست خود در یه شرایط این میره هزینه ها رو همه به اصطلاح چیزهایی که ممکنه برای او پیش بیاد اینها رو بر خودش هموار میکنه، یک کسی نه تحملش رو نداره، اینا دیگه بسته به خود اشخاص، شرایط، موضوع و واقعا اهم و مهم و تشخیص در اهم و مهم که چی اهمه چی مهمه. حالا اثر بخشیش ممکنه همون جایی کسی بگه بله الان اثر نداره، ولی این یه علمی است که اگر برافراشته بشه پیروانی پیدا میکنه که نهایتاً به تصحیح و اصلاح مثلا امر منجر میشه. اینا دیگه نمیتونیم ما الان وارد مصادیق بشیم. این ضابطه است، این ضابطه در دست اشخاص باید به هر حال در میدان عمل مورد چیز قرار بگیرد. حالا اجازه بدید
هم خب نگاه مختلفی هست توش. این از همین از هم یعنی بحثی میشه که مثلا نگاه تقیه هست
قطعا هست، تردید نکنید شما، قطعا هست. نه ایشون از این مورد اهل سنت نداره. ببینید حتی اونهایی هم که اجازه بدید، حتی اونهایی هم که رفتارهای ضد تقریبی دارن بگن ما میگیم مسلم باید رعایت بشه، منتها هر طرف محدود است، میگن ما باید مثلا تبرامونم با شدت حفظ بشه، خودمون باید داشته باشیم. دیگه گمان نمی کنه که فکرشو نمی کنه که این اصلا دیگه اینجور نیست که محفوظ بمونه تو یک فضای بسته ای انتشار پیدا نکنه، اصلا به اوناش فکر نمی کنن. بحث در محدودش مقدارش، یه مقداری هم میگم مسائل دیگه ای آمیخته میشه با این امور دیگه. حالا اونا رو دیگه ما نمیتونیم انگیزه خانی کنیم وارد اون بحثا بشیم، انگیزه ها چیه اینا این مقدار. گاهی آقا ببینید من میخوام بگم باید مواظب باشیم، این مرز همونی که تو روایت داره که شرک از حرکت مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه تشخیصش مشکل تره، اینجا هم همینطوره. گاهی ماها این دیگه خیلی مراقبت میخواد، واقعا یه جایی فریاد میزنیم براش حجت شرعی درست میکنیم، یه جا سکوت میکنیم هزار توجیه میکنیم، به کمتر از اون برای کمتر از این فریاد میزنیم، برای بیشتر از این سکوت میکنیم، توجیه هم میکنیم. این دیگه ما خودمون دیگه باید، من نمیتونم بیام متهم کنم بگم آقا تو داری مثلا روی هوای نفس این کار میکنی، من نمیدونم، این ممکنه اصلا محاطه به یه چیزایی شده باشه که واقعا براش حجت شرعی تمام شده، اینجا داره فریاد میزنه.
الان مثلا مشترک هست که جزء افکارم نگاه میکنه، حالا مثلا
مشترک اگه لذا بله بله میگم واقعا بله. یعنی ببینید اینا من گفتم در مبادی معرفتی، در مبادی اطلاعی که به شخص اینا همه تأثیر داره، اصلا شما حالا اخبارم نگاه کنه، حالا شما من یه پله میرم جلوتر، نه من یه پله جلوتر میرم، اصلا برداشتش از دین، برداشت ها از دین چقدر متفاوته. یه کسی فرض بفرمایید مثل امام رحمت الله علیه معتقده که حکومت فلسفه عملی اسلامه، یه کسی اصلا میگه اسلام حکومت نداره، چقدر بین این دوتا تفاوته. خب طبیعتا این دو وقتی وارد عرصه اجتماع میشن در برابر نابسامانی ها، در برابر کجی ها، در برابر یه حکومت فاسدی که مثلا مثل حکومت سلطنت بوده، رفتارشون متفاوت میشه. این میگه خیلی خب من این حکومت سلطنتی رو اگر خراب بکنم، منم که حکومت ندارم، چی میشه؟ هرج و مرج میشه، اینه که اقدام نمیکنه. اون یکی میگه نه، این ریشه همه مشکلاتی که ما داریم. اون فوقش اینه که در حد خودش تلاش میکنه در اصلاح امور تذکر بده، یا به مقلدین به مردم توصیه کنه که مثلا امور بر مجاری صحیحش در بر طبق احکام شرعی پیش بره. اون یکی میگه ریشه این مفاسد این حکومته، تا تا این حکومت باشه اینه، ما نمیتونیم. میاد این ریشه رو قطع کنه و میگه خب حالا باید یه حکومتی مبتنی بر احکام اسلام، حالا با همه ضعفایی که داره، این بیاد کم کم امور رو به سمت صلاح ببره. میخوام عرض کنم بسیاری از مسائل دخیل، مهمترینش خوشبینانه ترینش و اینکه بخوایم حمله بر سعد بکنیم، اختلاف مبانی فکری و دیدگاه هاست. اینها به زمینه بسیاری از مسائل دیگه تأثیر داره. لذا من میخوام بگم ببینید اگر بخوایم وارد مصادیق بشیم، مصادیق زیاده. حالا همین عرض حضور شما موردی که بحثش الان قبل از کلاس مطرح بود، مسئله آزادی، مسئله نسبت والی با مردم، این که واقعا عرض حضور شما این حق برای ما هست که مثلا بیایم به جای مردم برای مردم تصمیم بگیریم، در حالی که مردم اصلا این رو نمیخوان. این آزادی تا کجاست؟ خب اینا موضوعاتیه که خیلی هم محل بحثه. خب حالا ما بیایم بگیم ما فعلا به خاطر ضرری که ممکنه داشته باشه مردم رویگردان بشن، یا به خاطر مصلحت مهمتری که حالا اینجا حالا اون مصالح چیه باز خودش خیلی ریز میشه، میان بگیم خیلی خب ما اینجا تقیه بکنیم، فعلا اینجوری عمل کنیم تا شرایط پیش بیاد. آیا این مصداق تقیه است یا نه؟ شما الان اینجا همینجا با هم نشستی، هر حضور شما فرض کن یه آقایی یه عقیده‌ای داره، این عقیده‌ای هم هست که اگر بر خلافش اظهار بشه عوارضی داره. شما الان میگی خب من حالا این رو بهش اشکال بکنم یا نه، عقیده واقعی خودم رو بگم یا نه؟ اگر این عقیده واقعی خودم رو بگم، نتیجهش اینه که مثلا این میره به فلان جا به فلان چیز میگه، به مدیر اینجا میگه، اونم میاد اینجا فردا من رو اینجا بیرون میکنه مثلا. ببینید اینا دیگه بخوایم، اگه بخوایم ریز بشیم، عمده مصداق چیه؟ ببینید عمده ضابطه است، ضابطه ای که واقعا بر اساس اون ضابطه میان شده و عمومیتش رو هم بنده معتقدم قطعا از ادله استفاده میشه، منحصر به مخالفین و اهل سنت هم نیست. اما اینکه در چه سطحی باشه و آیا واقعا یه مثلا طلبه‌ای که یه گوشه نشسته از همدرسش به اصطلاح ابا میکنه که مثلا نظرشو بگه به خاطر اینکه میگه حالا این میره بر من پرونده درست میکنه، این مصداق تقیه است؟ میتونه مصداق تقیه باشه؟ خب این دیگه برمیگرده، گفتم این ضابطه، با این ضابطه باید اینا رو سنجید. ما نمیتونیم یکی یک این مسادی دائره تقیه به نظر من همینجا هم میتواند، به شرط اینکه منطبق با این ضابطه باشه. ببینید این تقیه به مقتضای ادله هم از حیث از حضور شما اقسامش، هم از حیث متقی، هم از حیث متقامن، هم از حیث متقافی عمومیت داره. و این که حالا اینجا تو بحث بعدی هم میخواستم بگم، این که حالا اصلا مرحوم آقای خویی اومده تقیه رو بر دو معنا، یکی تقیه بالمعنى الاعم و یکی تقیه بالمعنى الاخص قرار داده، تقیه بالمعنى الاخص رو به خصوص در برابر مخالفین و تقیه بالمعنى الاعم رو به معنای عام به خودش گرفته، که اصلا به نظر من لا محصل له و وجهی هم برای این کار نیست، جز این که بله روایات غالبا ناظر به تقیه در برابر مخالفینه. اما ادله رو که ما نگاه میکنیم، حتی روایات رو که بیشتر در اون فضا قرار گرفته، اینا عمومی. اجازه بدید دیگه، الان کافیه، خیلی شد دیگه، اجازه بدید دیگه سوال بعد از درس. عرض به حضور شما بعد از این بحثی که حالا راجع به مشروعیت تقیه مطرح شد، بیان مقتضی و به اصطلاح این که موانعی هم در برابرش نیست و اصلش ثابت شد، موضوعی که مناسب تر بشه بحث احکام خمسه تکلیفیه است در مورد تقیه. شیخ انصاری در رساله تقیه برای تقیه احکام خمسه تکلیفیه ذکر کرده و برای یکایک که اینها هم مثال داده: تقیه واجب، تقیه مستحب، تقیه مباح، تقیه حرام و تقیه مکروه. مثلا میگه تقیه واجب اون تقیه ایست که ضرر متوجه به شخص، حالا چه مالش، چه ارزش، چه جانش، به گونه ایست که دفعش واجبه و این ضرر واجب و دفع لا یدفع الا به تقیه. اگر ضرری واجب و دفع باشد به نحوی که راهی برای دفع اون نباشه جز با تقیه، این میشه مصداق تقیه واجبه. تقیه مستحب آن است که اگر این شخص تقیه نکند، خودش را به تدریج در معرض ضرر قرار میده. اینطور نیست که الان ضرر فعلی متوجه او بشه، ولی به مرور این تبدیل میشه به چیزی که برای او ضرر ایجاد میکنه. بعد مثال میزنه، مثل ترک مدارا با مخالفین و ترک معاشرت با مخالفین. میگه خب الان اگر کسی در یک منطقه زندگی میکنه که اهل سنت هستن، مخالفین هستن، این با اینها مدارا نداشته باشه یا اصلا به کلی قطع ارتباط کنه، هیچ معاشرتی با اینها نداشته باشه، این بالفعل برای این ترک ضرری متوجهش نمیشه. ولی به مرور با این فاصله گرفتن، با ترک معاشرت و مدارا، بین اینها عناد و دشمنی پیدا میشه و این عناد و دشمنی غالبا موجب ضرر میشه. یعنی وقتی به تدریج از مرحله بی ارتباطی و کم ارتباطی برسه به مرحله دشمنی، خب دشمنی خودش میشه منشأ اذیت و آزار و ضرر. لذا ایشون میگه حضور در جماعات و معاشرت با اینها تقیتاً مستحبه، یعنی که انه برای این قسم از تقیه حکم استحباب جاری میکنه. لعجل هذه القایه، ولو این که ضرر فعلی در ترکش نباشه. خب اینجا برخی اشکال کردن، مثل مرحوم آقای خویی که اصلا به طور کلی این مورد از موارد تقیه خارجه، چون موضوع تقیه خوف ضرره و در این مثالی که ایشون زده اصلا خوف ضرر نیست. چون خوف ضرر نیست اصلا تقیه، یعنی موضوعا دیگه تقیه محسوب نمیشه. این اشکال ایشون نظیر همین اشکال رو تو دو سه مورد از مثالهای شیخ کرده که بالاخره در جایی که یقینه به عدم ترتب ضرره، اگر تقیه رو ترک کنه میدانه ضرری متوجه او نمیشه، اصلا موضوع تقیه محقق نیست. لذا ما نمیتونیم اینو به عنوان موضوع، به عنوان تقیه مستحب مطرح کنیم. اینم در تنقیح جلد 5 صفحه 225. بله، حالا من حرف آقای خویی رو بعدن میگم. ایشون اصلا کلن طبق همون نکته که من عرض کردم میگن تقیه بالمعنی الاخص داریم و بالمعنی الاعم. اونا عرض میکنم که تقیه بالمعنى الاخص رو میگه فقط واجب و مستحب، تقیه در برابر مخالفین. تقیه بالمعنى العام میگه به احکام خمسه تکلیفیه متصف میشه. حالا اونو من بعدا انشاءالله نظر آقای خویی رو عرض میکنم. و اما تقیه مباح، حالا به نظر میرسه که این به اصطلاح مسئله و وارد بودن اشکال مرحوم آقای خویی یا عدم ورودش بسته به اینه که ما در توجه ضرر فعلیت را مدخلیت براش قائل باشیم یا نباشیم. بالاخره مثالی که مرحوم شیخ زده میگه این ضرر فعلی متوجه او نمیشه، ولی به مرور و تدریجاً این ضرر متوجه او خواهد شد و این خوف ضرری که تدریجاً و در آینده نصیب او میشه باعث تغییر شده. لذا این تابع اینه که ما در توجه ضرر فعلیت ضرر رو مدار و ملاک قرار بدیم یا ضرر حتمیه، یعنی حتمی که میگیم از ضرر عرفی نه عقلی که قطعی، ضرر قطعیه یا ضرر قطعی الوقوع در آینده. به نظر میرسه که با توجه به تعریفی که ما در گذشته هم گفتیم، ملاک در تقیه صرفا ضرر فعلی نیست. عمده اینه بالاخره اگر ما ملاک در مشروعیت تقیه رو صرفا خوف ضرر هم بدانیم، بالاخره این ضرر دیگه فرقی نمی کنه امروز متوجه بشه یا یک سال دیگه، تدریج تأثیری در این نداره. عمده توجه ضرره، بالاخره ضرر الان نشه دو سال دیگه این ضرر، بالاخره ضرر ضرره و خوفش هم هست. لذا من گمان میکنم اشکال مرحوم آقای خویی باره نیست. به علاوه ما در تعریف تقیه صرفا بر خوف ضرر تمرکز نکردیم، گفتیم ضرر یه معنای، یعنی تقیه یک جهت عام می داره، اما از اینی که برای خوف ضرر باشه یه جلب منفعت و به خاطر یه مصلحتی صورت بگیره. اگر اینو بگیم که دیگه قطعا اشکالی در مثال مرحوم شیخ نیست. تقیه مباح این است که میگن بین تقیه و ترک تقیه از جهت شارع و مصلحتی که در این دو هست تساوی باشه. یعنی مثلا از یک طرف اگر بخواد اظهار کفر بکنه، یعنی تقیه بکنه، خب یه مصلحتی داره، ولی مصلحتی هم که در ترک این تقیه هست به اندازه همون مصلحت اظهار کفر و همراهیه. خب در جایی که مصلحت عرض به حضور شما حفظ نفس که بر اثر تقیه حاصل میشه و مصلحت اعلاء کلمت الاسلام که به خاطر ترک تقیه حاصل میشه یکسان باشه، این تقیه میشه چی؟ مباح. تقیه حرام در مورد ارتکاب قتل مؤمن در جایی که استحقاق قتل نداره، یعنی یک کسی تقیتاً بیاد یه مؤمنی را بکشه، ازش خواستن همراهی بکنه و او را بکشه و این هم با این که او استحقاق قتل نداره اما او را بکشه، این میشه تقیه حرام. و باز چی؟ اینجا برخی باز برای در مورد تقیه حرام مثلا مرحوم شهید یه مثال دیگه ای زده، میگه تقیه حرام اون تقیه ایست که لم یترتب علی ترک تقیه ضرر عاجل او عاجل. اگر از حضور شما بر ترک تقیه ضرر عاجل او عاجل نباشه، حالا این دیگه به اصطلاح معنای عام میداره و که اون وقت باز مرحوم آقای خویی به این مثال شهید هم اشکال گرفته که خب اگه این باشه این مورد از موضوع تقیه خارجه، چون تقیه در جاییست که به هر حال خوف ضرر درش باشه و اگر ضرری نه عاجلن وجود نداشته باشه اصلا ضرر معنا نداره. حالا این به یه معنا این اشکال مرحوم آقای خویی اینجا وارده، چون اگر ضرری نه عاجلن وجود نداشته باشه حداقل از جهت ملاک خوف ضرر میتونیم بگیم تقیه محقق نیست، مگر اینکه ما ملاک تقیه رو حفظ مصلحت و جلب مصلحت بدانیم. اگر اون رو به اصطلاح پاش رو وسط بکشیم احرن دیگه از حضور شما این اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست. اما تقیه مکروه، تقیه مکروه عبارت است از تقیهی که ضدش افضل است، یعنی اگر تقیه یه مصلحتی داره ترک تقیه مصلحت ارجح و رجحان بیشتری داره، افضل از اینه، خب طبیعتا این میشه یعنی که انه اجازه بدید که انه ترک به اصطلاح تقیه مستحب میشه چی؟ مکروه. اگر جایی تقیه مستحب باشه، ببخشید اگر تقیه جایی یه چیزی مستحب باشه ترک اون مستحب به عنوان تقیه میشه چی؟ مکروه. در مورد تقیه مکروه هم اشکال گرفتن هر دو حضور شما. بله همین، این خودش محل بحثه، اشکال کردن که ترک مستحب مکروه نیست. اگر چیزی مستحب بود لزوماً اینطور نیست که ترکش مکروه باشه، این دو عنوان مستقلن، ملاکشون فرق میکنه. چی؟ نه، مصلحت این کمتر از مصلحت عمل به اون حق بوده یا اظهار حق بوده، توجه دارید؟ اینجا شهید اومده یه مثال دیگه ای زده. شهید گفته دقت کنید، اتیان و ماهول مستحب اندهم مع عدم خوف الضرر عاجلن ولا عاجلن، در صورتی که اون شی واقعا مکروه باشه. ببینید میگه اگر فرض کنید یه چیزی نزد عامه مکروهه، اونها اینو مکروه میدانن، ببخشید اونها این رو مستحب میدانن، یک عملی نزد عامه مستحبه و هیچ ضرری، یعنی خوف ضرری نه عاجلن و نه عاجلن هم وجود نداره، این عمل ده در واقع هم مکروهه، این تقیه میشه مصداق تقیه مکروه. ولی اگر اون چیزی که اونها اون رو مستحب میدانن ما حرام بدانیم، این دیگه تقیه مکروه نیست. تقیه مکروه تقیه ایست که ما در کاری که اونها مستحب میدانن در حالی که خوف ضرر وجود ندارد نه عاجلن با اونها همراهی کنیم در حالی که اندنا این مکروهه. مثالی که ایشون زده عرض به حضور شما این برای تقیه مکروهه. عرض به حضور شما بله این هم مثاله. حالا این مجموعه، این در رسائل فقهیه شیخ که ضمن تراث شیخ چاپ شده، صفحه 75 این 5 قسم رو شیخ فرموده، مثالهاش هم زده. اجمالاً برای اتصاف تقیه به احکام خمسه تکلیفی. حالا عرض کردیم ما چرا ما مشکله، گفتیم دو طرفش یکسان باشه. حالا ببینید اینجا مرحوم آقای خویی همطور که عرض کردم یه مطلبی گفتن، برخی حالا یه نظر دیگه دادن، یه تکمله ای داره این بحث که میمونه انشالله برای هفته آینده. این اضافه است.